ساعت 19 به وقت تهران، صدای ما را از رادیو فردا در پراگ میشنوید. سلام شنوندگان گرامی، این مجله شامگاهی است که در این ساعت تقدیم شما میکنیم در روز شنبه 12 فروردین 1396 خورشیدی برابر با اول آوریل 2017 میلادی. رضا جمالی هستم میزبان شما در این مجله خبری و در دقایق پیش رو شنونده گزارش ها و خبرهای تحلیلی خواهید بود و در آغاز با خبرها شروع میکنیم و سپس گزارش های تحلیلی رو تقدیم شما میکنیم. همراه میشیم با همکارم وحید پوراستاد و آخرین خبرهای ایران و جهان. وحید،
متشکرم. سلام شنوندگان رادیو فردا. تلویزیون دولتی عراق روز شنبه اعلام کرد چند تن از فرماندهان ارشد گروه حکومت اسلامی از جمله عیاض الجمیلی در جریان حملات هوایی ارتش کشته شدند. تلویزیون عراق این خبر را به نقل از منابع اطلاعات ارتش اعلام کرد و از الجمیلی به عنوان معاون ابوبکر بغدادی و فرد شماره 2 داعش نام برد. بنابر همین گزارش، این عضو ارشد داعش در جریان حملات نیروی هوایی ارتش عراق به شهر قائم در نزدیکی مرز سوریه کشته شده است. گروه داعش هنوز کشته شدن این عضو ارشد خود را تایید نکرده است. سومین گروه از مخالفان مسلح حکومت سوریه روز شنبه به همراه بستگانشان شهر حمص را ترک کردند. بنابر گزارش ها، این گروه 2000 نفری که حدود 800 تن از آنان شبه نظامیان بودند، صبح شنبه محله الوعر در حمص را به سوی استان ادلب ترک کردند. خروج شبه نظامی از مناطق تحت کنترلشان در حمص و انتقال آنها به ادلب از جمله توافقاتی بود که ماه پیش با میانجیگری روسیه بین حکومت بشار اسد و مخالفان به دست آمد. شهر حمص در سال 2014 به کنترل نیروهای دولتی سوریه درآمد، اما محاصره محله الوعر و حملات سنگین هوایی علیه آن 5 ماه ادامه یافت. این شهرک پیش از آغاز جنگ سوریه حدود 300 هزار نفر جمعیت داشت، اما اکنون برآورد می شود در هفته های آتی جمعیت این محله به 50 هزار تن برسد. یک روز پس از اظهارات وزیر دفاع آمریکا، یک مقام روسیه روز شنبه گفت تماس‌های کشورش با گروه طالبان برای ارائه کمک به آنها نبوده است. الکساندر گروشکو سفیر روسیه در ناتو به خبرنگاران گفت اکثر کشورها ارتباط خود با گروه طالبان را حفظ کردند و مسکو نیز با هماهنگی دولت افغانستان در حال رایزنی با این گروه است. جیمز ماتیس وزیر دفاع آمریکا یک روز پیشتر در لندن گفته بود قصد ندارد روسیه را صراحتاً به ارسال سلاح به طالبان متهم کند، اما به گفته او این موضوع در پرتو دیگر فعالیت‌های روسیه نگرانی‌هایی پدید آورده است. حدود یک هفته پیش نیز یک ژنرال دیگر آمریکایی که فرماندهی نیروهای ناتو در اروپا را بر عهده دارد گفته بود شواهد نشان از آن دارد که روسیه بر تلاش‌هایش برای تاثیرگذاری بر طالبان افزوده است. و خبر دیگر این که سازمان هواشناسی ایران روز شنبه با صدور اطلاعیه‌ای نسبت به آب گرفتگی معابر و احتمال سیلابی شدن رودخانه‌ها در 20 استان و همچنین لغزندگی در برخی جاده‌ها هشدار داد. بنابر پیشبینی سازمان هواشناسی، سامانه بارشی روزهای شنبه و یک شنبه در بیشتر نقاط ایران همچنان فعال است و علاوه بر آب گرفتگی برخی معابر، بارش برف در مناطق شمال غرب و ارتفاعات البرز نیز ادامه خواهد یافت. همزمان پلیس راه ایران نیز از مسدود بودن دست کم 7 محور ارتباطی خبر داده است. رضا،
ممنون. آخری هم خبرها را از همکارم وحید پوراستاد شنیدید و اینجا گذری کنیم بر آنچه که در مجله شامگاهی خواهید شنید. تهدید سفیر اسرائیل در روسیه: در صورت حمله از بلندی‌های جولان به خاک اسرائیل علیه نیروهای حامی ایران اقدام خواهیم کرد.
نصرالشمری معاون جنبش مقاومت اسلامی النجبا عراق گفتش که یک سپاه جدید به نام سپاه آزادسازی جولان تشکیل شده.
12 فروردین و 38 سال پس از تعیین نظام سیاسی ایران پس از پیروزی انقلاب.
این یه نوع همه پرسی بود که از نظر حقوقی حتی سیاسی معنا و مفهوم نداشت. مردم رو مخیر نکرده بودن مثلا بین این که شما جمهوری میخواید یا جمهوری اسلامی میخواید.
گزارشی خواهید شنید از ادامه چالش بین آمریکا و ترکیه بر سر بازداشت رضا زراب، تبعی ترکیه‌ای ایرانی تبار. پیام‌های نوروزی چهره‌های ایرانی و نگاهی به وضعیت کارگران در سالی که گذشت از دیگر بخش‌های مجله شامگاهی خواهد بود. سی و هشت سال پیش در 12 فروردین سال 58 نظام جمهوری اسلامی در یک همه‌پرسی به تصویب رسید. رهبران حکومت ایران هنوز الگوی جمهوری اسلامی را حلال مشکلات ایران می‌دانند. این در حالی است که حتی به گفته مقام‌های رسمی جمهوری اسلامی، ناهنجاری‌های ساختاری اقتصادی، سیاسی و اجتماعی در ایران به حد غیر قابل تحملی رسیده است. بیشتر بشنویم در گزارشی از همکارم جواد کوروشی.
حدود کمتر از 2 ماه پس از انقلاب بهمن 57 به فرمان آیت الله خمینی تعیین نوع حکومت پس از انقلاب به همه پرسی گذاشته شد. در این همه پرسی مردم ایران بایستی به این پرسش جواب می‌دادند که آیا موافق جمهوری اسلامی هستند یا نه. آیت الله خمینی شخصا با تأکید بر اینکه با هر گونه نظام حکومتی بجز جمهوری اسلامی مخالف است، از مردم خواست به جمهوری اسلامی نه یک کلمه کم و نه یک کلمه زیاد رأی بدهند. عبدالکریم لایجی، حقوقدان در پاریس که از اعضای هیئت تاییدیه متن اولیه قانون اساسی جمهوری اسلامی بوده است، درباره همه پرسی 12 فروردین ماه به رادیو فردا میگوید این همه پرسی از نظر حقوقی و سیاسی ناروشن بود.
این یه نوع همه پرسی بود که از نظر حقوقی حتی سیاسی معنا و مفهوم نداشت، به خاطر اینکه حالا به هر دلیلی یک انقلابی صورت گرفته بود بر ضد رژیم گذشته. یعنی خود اون انقلاب دلیل این بود که مردم دیگه اون رژیم رو نمیخوان. مردم منظورم اکثریت مردم، اکثریت هم میتونه 51% مردم باشه در مقابل 49% مردم. ولی وقتی انقلاب شد و جمهوری اسلامی اعلام شد و خب یکی از وظایف دولت موقتا برگزاری یک رفراندوم بود، مردم رو مخیر نکرده بودند مثلا بین این که شما جمهوری میخواید یا جمهوری اسلامی میخواید. لااقل اون عده‌ای که مخالف رژیم گذشته بودن نظرشون بدن، گفته بودن شما همچنان رژیم شاهنشاهی میخواید یا جمهوری اسلامی. یعنی شق سومی وجود نداشت و با توجه به اینکه اکثریت مردم ضد رژیم گذشته بودند، بنابراین دیگه آلترناتیو دیگه‌ای براشون وجود نداشت. این بود که جمهوری اسلامی این رو به نفع خودش گذاشت و نتیجه هم دیدید، 97% مردم گفتن که رژیم گذشته رو نمیخواهند.
به گفته آقای لایجی، مفهوم و محتوای جمهوری اسلامی برای رای دهندگان مبهم بود.
بین رئیس دولت موقت یعنی مهندس بازرگان و آقای خمینی اختلاف نظر وجود داشت. مهندس بازرگان که شناختی در حال نسبت به افکار عقاید آقای خمینی داشت، میگفت لااقل جمهوری دموکراتیک اسلامی. آقای خمینی میگفت نه، جمهوری اسلامی نه یک کلمه بیشتر نه یک کلمه کمتر. و مردم هم نمی‌دونستن مفهوم جمهوری اسلامی، محتوای جمهوری اسلامی چیه؟ طرح قانون اساسی که ما نوشته بودیم اولین اصلش این بود که جمهوری اسلامی نظامی است بر مبنای دموکراسی، که اون رو هم در شورای انقلاب بعد از این همه پرسی عوض کردن، اون ماده رو هم برداشتن و بنابراین رفتن به طرف برگزاری یک مجلسی که باز اونم مجلس مؤسسان به اون صورتی که در حکم نخست وزیری بازرگان اومده بود نبود، یه مجلس محدود درست کردن، اسمش هم شخص خمینی گذاشت مجلس خبرگان، و از داخل اون مجلس خبرگان یه قانون اساسی جدید آوردن. در مجلس خبرگان به تمام معنی مردم رو گول زدند و یک نظامی از داخل مجلس خبرگان بیرون آوردن که هیچ شباهتی با جمهوری نداره.
مقام های جمهوری اسلامی اما هنوز پس از گذشت 38 سال با تکیه بر این همه پرسی و تبلیغان مشروعیت خود را با آن توضیح داده و توجیه می کنند. روز جمعه 11 فروردین 96 احمد خاتمی روحانی تونرو در خطبه های نماز جمعه خود از جمله گفت:
جمهوریت یعنی مردم سالاری، اسلامی یعنی دینی بودن، مردم سالاری که موفقیتش را نشون داد.
سعید برزین، پژوهشگر در لندن، به رادیو فردا میگوید در این 38 سال ایران تغییر زیادی را پشت سر گذارده است و رأی به الگوی جمهوری اسلامی که بر پایه امید به یک آینده بهتر بود، دیگر جا و مکانی در رفتار مردم ندارد.
این مسئله از یک زاویه مشخص قابل توجهه و اون تغییره. یعنی شرایط امروز با شرایط 38 سال پیش اصلا قابل مقایسه نیست. هم مردم تغییر کردن و هم خود نظام جمهوری اسلامی تغییر کرده. یعنی اون بچه پا برهنه ها و مستضعفینی که 38 سال پیش قدرت رو به دست گرفتن امروز تبدیل شدن به یک آشپزی و بورژوازی و حکومتی و طبقه ها. به اضافه که رفتار توده های مردم هم تغییر کرده. یعنی 38 سال پیش 99% از مردم میرن در همه پرسی به نظام جمهوری اسلامی رأی میدن، تودهوار پشت رهبر حرکت میکنن. امروز اصلا چنین شرایطی حاکم نیست. امروز جنبش توده‌ای خیابانی تبدیل شده به یک جنبش سیاسی انتخاباتی نسبتاً و تا حدودی قاعدمند. مردم خیلی محافظه‌کارتر شدن و یک رأی اعتراض به وضع موجود میدن. وفادار هم نیستن، رأی شناور به هیچ یک از قطب‌های سیاسی وفاداری قسم خورده ندارن.
جمشید اسدی، استاد دانشگاه و کارشناس اقتصادی در پاریس، درباره کارنامه اقتصادی الگوی جمهوری اسلامی به رادیو فردا میگوید به حاشیه راندن کارآفرینان و راندخاری از جمله ویژگی‌های این الگو بوده است.
بدون شک کارنامه اقتصادی جمهوری اسلامی کارنامه منفی است. نخست اینکه بنگاه‌های ملی بود که آن زمان بدون آنکه تعلق به دولت و حکومت داشته باشند صادرات می‌کردند و از جمله بزرگترین اشتغال آفرینان بودند. دلیل دومی که می‌توان آورد این است که جمهوری اسلامی درست در زمانی به فکر خودکفایی و بستن مرزها افتاد که جهان جهان روا شده بود و مرزها گشوده میشد و کشورهایی که رو به بازار جهانی کردند پیشرفت‌های عظیمی داشتند. سومین شاهدی که میتوان آورد این است که علارغم شعارهایی که در مورد دفاع از مستضعفان میدادند، مستضعفان بسیار بر شمارشون افسوده شده، حتی به تصدیق گزارش‌های خود مجلس و مقامات رسمی در این مورد. این مثلث شومی که برشمردم، یعنی مخالفت با کارآفرین‌های مستقل ایرانی، مخالفت با بازار جهانی و سوم دادن امتیازها به خودی ها آنچنان که در واژگان خود آقایان هست، باعث از میان بردن اقتصاد کشور شد.
درباره پیامدهای استقرار جمهوری اسلامی برای آزادی‌های سیاسی و به ویژه حقوق زنان، شهلا شفیق، فعال حقوق زنان و پژوهشگر در پاریس، به رادیو فردا میگوید ضربات جبران ناپذیری به حقوق زنان زده شده است.
من فکر می‌کنم که اونجایی که میشه دقیق دید که چجوری این انقلاب برخلاف شعارهای آزادی و استقلال حرکت کرد و فاجعه‌ای رو برای مملکت ما برمغان آورد، این در عرصه حقوق زنانه. چون نمیتونیم بگیم که در دوره قبل از انقلاب برابری بود کامل، به خاطر اینکه قوانین اشکالات زیادی داشتن، ولی گشایش‌های انجام شده بود. همون سال اول انقلاب در حقیقت از نظر حقوقی قوانینی که گذشت نه تنها اصلاحات قبلی رو لغو کرد، بلکه زنها رو نیمه وقت تقلیل داد. و در کنار اون ما دیدیم که از طریق مسئله حجاب اجباری چجوری کنترل همه عرصه‌های زندگی زنان ممکن شد و به هر حال نتونستن طرح اسلامیستی کردن جامعه رو به تحقق در بیارن، ولی تونستن که ضربات جبران ناپذیری بزنن به آزادی و حقوق زنان.
به گزارش خبرگزاری تسنیم، دفتر نشر آثار آقای خامنه‌ای در آستانه 12 فروردین مصاحبه قدیمی از او را منتشر کرده که در آن رهبر جمهوری اسلامی از جدید بودن الگوی جمهوری اسلامی میگوید، بدون اینکه به کاستی ها و زیان ها و یا امتیازهای این الگو اشاره ای داشته باشد.
گزارش همکارم جواد کوروشی بود به مناسبت سالروز 12 فروردین، روز نظام جمهوری اسلامی که در یک همه پرسی در سال 1358 به تصویب رسید. به تعدادی از پیام های تلفنی شما شنوندگان گرامی گوش میکنیم.
امروز 12 فروردینه. من این روز را تسلیت میگم به تمام ایرانیان سراسر گیتی. این روزی است که ما مردم ایران دچار یک مصیبت بزرگ شدیم که 38 سال است الان داریم در اون مصیبت به سر میبریم.
جناب آقای خامنه ای، طوری پشت تریبون صحبت میکنید انگار تا دیروز شخص دیگری و رژیم دیگری مملکت رو اداره میکرده. نه آقا، مسئولیت تمامی این نابسامانی ها، ویرانی ها و عدم مدیریت و فاجعه در این مملکت و بدبختی ملت و مملکت شخص جنابالی هستید.
هر دم از این باغ بری میرسد تازه تر از تازه تری میرسد. اعلام شد باز
از سوی دیوان محاسبات که 250 میلیارد تومان در دستگاهی که مدعی با مبارزه حقوقهای نجومی اضافه پرداختی بوده. این چه دستگاهی است که اینقدر گردن کلفته که میتونه اینجور حقوقهای رو بگیره؟ جز نهادهای زیر امر رهبری واحد دیگه ایم اگر جرأت میکنم چیکاری بکنه. اون وقتشون میشینن اون بالا میگن که گزارشات به من میرسد، من اطلاع دارم، همه چی را میدانم. خب از این 250 میلیارد تومان اضافه پرداختی هم خبر داشتین جناب عالی؟ کارگر صبح میره سر کار نمیدونه بچهشو کجا بذاره که شب یه لقمه نون بیاره. این آقا اینقدر پول در میاره که نمیدونه پولار چیکار کنه. ما 60 میلیون تومان قسط خونه میده فقط.
آقای رهبر عزیز، شما رهبر مستضعفان جهان هستید. این وضعیتی که الان مردم دارن، این وضعیت خوبی نیست. خیلی مردم در تنگنام، خیلی سختی دارن میکشن، بیکاری، چی میدونم نداری، چی میدونم گرونی، و تقصیرم به نمیداره گردن رئیس جمهور بگه شما اینجور کردی. تو هر کاری میخوان بکنن جلوشو میگیری، این شمایی مقصری.
بعد از شنیدن تعدادی از پیام‌های تلفنی شما همراهان رادیو فردا، مجله شامگاهی رو پی می‌گیریم با خبری از ایران. اینکه یک نماینده مجلس ایران می‌گوید که یک نهاد مسئول مبارزه با پرونده موسوم به حقوق‌های نجومی 250 میلیارد تومان حقوق مازاد بر قانون پرداخت کرده است. جزئیات بیشتر رو از همکارم وحید پوراستاد بشنویم.
رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی ضمن انتقاد از سوء استفاده از موضوع مشهور به حقوق‌های نجومی گفت بر اساس گزارش دیوان محاسبات، یک دستگاه اجرایی که مدعی مبارزه با حقوق‌های نجومی است 250 میلیارد تومان حقوق مازاد بر قانون پرداخت کرده است. این نماینده مجلس همچنین گفت مقامات این دستگاه هر روز در صدا و سیما اعلام می‌کنند که باید با حقوق‌های نجومی مبارزه کرد. غلامرضا تاجگردون رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در گفتگو با وبسایت خانه ملت وابسته به مجلس اشاره‌ای به نام این نهاد و مدتی که در آن 250 میلیارد تومان حقوق مازاد بر قانون به مدیران پرداخت شده نکرد، اما گفت اینکه چه کسی میتواند با این دستگاه برخورد کند به تعبیر او خدا میداند. احسان مهرابی خبرنگار سابق پارلمانی در برلین.
سازمان بازرسی کل کشور نهاد اصلی مسئول مبارزه با فیش‌های حقوقی شده بود و طبیعتاً یکی از مخاطب‌های صحبت‌های آقای تاجگردون میتونه این سازمان باشه، ولی چون ایشون مشخصاً اشاره نکردن، طبیعتاً نهادهای امنیتی و همینطور مجموعه قوه قضاییه هم که مسئول در واقع مبارزه با فیش‌های حقوقی بودن میتونن مخاطب صحبت‌های ایشون باشن.
به گفته غلامرضا تاجگردون رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس، باید از برخی از مدیرانی که میگویند ما از دولت حقوق نمیگیریم ترسید، زیرا به تعبیر او این افراد حتما ریگی به کفش دارند، اما برای فردی که میگوید من در ازای این کار این مقدار پول میگیرم، به گفته آقای تاجگردون باید احترام قائل شد. دیوان محاسبات در مهر ماه 95 در گزارشی اعلام کرده بود که 397 نفر از مدیران دولت در سال 94 بیش از 20 میلیون تومان حقوق و مزایا دریافت کردند که مجموع مبلغ مازاد پرداخت شده به آنان حدود 23 میلیارد تومان بوده است. به این ترتیب حقوق مازاد بر قانون پرداخت شده بیش از 10 برابر حقوق مازاد مدیران دولت بوده است. احسان مهرابی روزنامه‌نگار سیاسی در برلین.
مقامات دولت آقای روحانی اعلام کردند که فیش‌های حقوقی و حقوق‌های بالای پرداخت شده به مدیران اگرچه خلاف عدالت بوده ولی بر اساس قانون پرداخت شده، ولی با این حال اعلام کردند که 13 نفر از مدیرانی که این حقوق‌ها را دریافت کرده بودند برکنار شدند و همینطور دیوان محاسبات اعلام کرده که حدود 23 میلیارد تومان که مبلغ پرداختی حقوق‌های بالا بوده همه به خزانه دولت بازگردانده شده. دولت همینطور قبل از این مقرراتی را تصویب کرده بود که جلوی پرداخت حقوق‌های بالا رو بگیره که بر اساس اون حقوق مدیران ارشد 10 میلیون تومان و حقوق دیگر مدیران 21 برابر حداقل حقوق، یعنی چیزی بالاتر از 20 میلیون تومان تعیین شده.
مقامات دولت حسن روحانی اعلام کردند که پدیده مشهور به حقوق‌های نجومی به دلیل مقررات تصویب شده در دولت قبل و استثناء شدن برخی دستگاه‌ها از قانون مدیریت خدمات کشوری رخ داده و پرداخت این حقوق‌ها اگرچه خلاف عدالت بوده اما خلاف قانون نبوده است. علی یونسی از دستیاران ویژه حسن روحانی رئیس جمهور ایران نیست. پیش از این هدف از انتشار فیش‌های حقوقی مدیران دولت را تخریب و سرگرم کردن دولت و تأثیرگذاری بر انتخابات ریاست جمهوری دانسته بود.
گزارش همکارم وحید پوراستاد رو شنیدید. همچنان مجله شامگاهی رو تقدیم شما می‌کنیم با یک پیام نوروزی از محمد نوریزاد.
سلام میکنم به همه هموطنانم در هر کجای جهان که هستن. خیلی دوست داشتم نوروز رو تبریک بگم و به قشنگی ها اشاره بکنم. یک به یک بر بشمرم زیبایی هاش رو و از قشنگی های سرزمینم بگم. اما چه کار کنم؟ واقعیتی در جامعه ما جاری هست که من ناگزیرم به مردم سرزمینم تسلیت بگم. بگم که شما از سرزمینی برآمدید که در او تن فروش جاریست، بدهکاری جاریست، تحقیر جاریست و آدمهایی بر سر این سرزمین خیمه خواباندند که نابکارند و ناجور و ناجوانمردند. بسیاری از عزیزان ما رو زدن، کشتند و دزدی‌های فراوان در این سرزمین بدیهی شده و این بسیار نگران کننده است. از این منظر که ما برای یک آینده‌ای باید دورخیز کنیم که این نابسامانی‌ها رو باید جارو کنیم تا برسیم به نقطه صفر. اینه که من دلم نمیاد با هموطنانم فقط و فقط جوری سخن بگم که اونها رو دعوت کنم به شادمانی و لذت بردن از نوروز. من واقعیات جامعه رو پیش روی اونها نبر میشینم، یعنی میچینم که اونها شاهد این باشن که سرزمینشون نیازمند اونهاست. من دعوت میکنم از همه هموطنانم برای آماده شدن برای ترسیم آینده‌ای که سرزمین ما به ما محتاجه. به همین دلیل از خودم، از شما، از همه دعوت میکنم در یک نهضت بزرگ برای دوست داشتن هم دیگه به پای بخیزیم و نفرت ها و کینه ها و بددلی ها رو کنار بگذاریم. ما به شدت به همدلی نیاز داریم، به شدت برای ترسیم آینده خوب برای سرزمینمون به مهربانی، به عطوفت نیازمندیم و ما باید مسلح بشیم به دوست داشتن هم دیگه تا بتونیم نابکاران و ناجوان مردانی که سرزمین ما رو برآشفتند اینها رو کنار بزنیم و زیبایی ها رو به سرزمینمون دعوت کنیم. اگرچه اینها ممکنه آرزو باشه، تخیل باشه، اما من گمانم بر اینه که آینده خوب برای سرزمینمون جز از طریق دوست داشتن و همدلی و کنار گذاردن عصبیت ها و تندی ها و کینه ها ممکن نیست. با هم اینها که گفتم، آرزومندم این سال 96، سال 9، اون سالی باشه که همه ایرانیان چشم به راهشون هستن. ما ایرانیان هر کجا که هستیم امید داریم این سال 9 سالی باشه از رهایی و قشنگی هایی که ما چشم به راهش هستیم، سالی باشه از درستی ها و برآمدن درستی ها. نیکبختی برای مردممون آرزو میکنم.
پیام نوروزی محمد نوریزاد بود، روزنامه نگار و فعال سیاسی در تهران. برنامه رو پی میگیریم با خبری از ترکیه. دادستانی فدرال آمریکا در نیویورک با ارسال نامه‌ای به قاضی رسیدگی به پرونده رضا زراب تایید کرده که دو نفر از شخصیت‌های سیاسی و حقوقی آمریکا در تلاشند که این پرونده را به سرانجام برسانند. رضا زراب با تابعیت دوگانه ایرانی و ترکیه‌ای که به فریب بانک‌های آمریکایی در دور زدن تحریم‌های ایران متهم شده از سال گذشته در بازداشت به سر می‌برد. در ماه‌های اخیر مقامات ترکیه و وکلای مدافع رضا زراب تلاش کردند که از تعقیب قانونی آقای زراب جلوگیری کنند. جزئیات بیشتر از همکارم جمشید زند.
به دنبال افسوده شدن نام رودولف جولیانی و مایکل موکیزی، دو تن از سیاستمداران و حقوقدانان معروف آمریکا، به تیم وکیل مدافعان رضا زراب، دادستانی فدرال نیویورک جزئیات بیشتری را از فعالیت‌های دیپلماتیک و سیاسی آنها برای جلوگیری از تعقیب قانونی رضا زراب علنی کرد. به گزارش خبرگزاری رویترز، روز جمعه دادستانی منطقه منهتن نیویورک در نامه‌ای به ریچارد برمن، قاضی رسیدگی به پرونده رضا زراب تایید کرد که جولیانی برنامه سفرش به ترکیه را به جف سشنز دادستان کل آمریکا خبر داده بود. جولیانی و موکیزی به گفته دادستانی چند روز بعد از 6 اسفند ماه به آنکارا سفر کرده و با رجب طیب اردوان رئیس جمهوری ترکیه درباره پرونده رضا زراب و چگونگی پایان دادن به تعقیب قانونی او گفتگو کرده بودند. رودولف جولیانی شهردار سابق نیویورک و یکی از جمهوری خواهان نزدیک به دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکاست و مایکل موکیزی دادستان کل آمریکا در زمان ریاست جمهوری جورج بوش بود. هفته گذشته روزنامه نیویورک تایمز گزارش داد که این دو نفر به تیم وکلای مدافع رضا زراب پیوستند. این دو شخصیت حقوقی شناخته شده در آمریکا پرونده‌ای را در دست گرفتند که از یک سو مربوط به دور زدن تحریم‌های ایران در زمان ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد است و سوی دیگر یکی از مسائل مهم در روابط آمریکا و ترکیه به شمار می‌رود. دستگیری محمد هاکان آتیلا، معاون مدیر اجرایی هالک بانک ترکیه در آمریکا نیز که مرتبط با پرونده رضا زراب است، به تنش میان واشنگتن آنکارا افزود. هاکان آتیلا روز سه‌شنبه گذشته 8 فروردین در فرودگاه جان اف کندی نیویورک دستگیر و پس از حضور در دادگاه و تفهیم اتهام بازداشت شد. دادستانی نیویورک میگوید هاکان آتیلا از سال 2010 تا 2015 میلادی در همدستی با رضا زراب تلاش کرده بود از طریق هالک بانک ترکیه و با جعل سند صدها میلیون دلار طلا و ارز به ایران منتقل کند. به گفته دادستانی نیویورک رضا زراب و هاکان آتیلا با تأسیس شرکت‌های سوری و درست کردن صورت حساب‌های تقلبی بانک‌های آمریکایی را فریب دادند و وانمود کردند که نقل و انتقال‌های بانکی مربوط به مواد غذایی است که شامل تحریم‌های آمریکا علیه ایران نمی‌شد. رضا زراب یک بار در سال 2013 به تام پرداخت رشوه به فرزندان چند تن از وزرای دولت ترکیه در ازای کمک‌های آنها در فعالیت‌های اقتصادی و تجاریش بازداشت و بعد از چند ماه آزاد شد. در بهار سال گذشته در سفری تفریحی به شهر میامی در ایالت فلوریدای آمریکا، رضا زراب بار دیگر دستگیر و به زندانی در نیویورک منتقل شد. یکی از اتهامات مطرح شده علیه رضا زراب در آمریکا فریب دادن مؤسسات مالی و بانک‌های آمریکایی برای دور زدن تحریم‌های ایران است. محاکمه رضا زراب به ماه اکتبر حدود 6 ماه دیگر موکول شده است. تاکنون مقامات آمریکا و ایران و محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری سابق ایران درباره تحولات جدید در پرونده رضا زراب در دور زدن تحریم‌های ایران واکنشی نشان ندادند.
گزارش همکارم جمشید زند بود از ادامه بحث و جدل بین ترکیه و آمریکا بر سر پرونده رضا زراب. و آخرین خبر این مجموعه خبری این که خبرگزاری روسیه اینترفاکس سفیر به نقل از سفیر اسرائیل در روسیه گزارش داده که ایشان گفته اگر ایران یا گروه‌های مورد حمایت ایران در سوریه بخواهند تهدیدی علیه اسرائیل باشند، این کشور آمادگی دارد که علیه گروه‌های موافق ایران دست به عملیات نظامی بزند. این سخنان در حالی بیان می شود که مذاکرات صلح سوریه بدون دستیابی به نتیجه و با حملات لفظی طرفین روز جمعه در ژنو سوئیس به پایان رسید. جزئیات بیشتر از همکارم مهتاب وحیدی راد.
سفیر اسرائیل در روسیه روز شنبه در مصاحبه با خبرگزاری روسیه اینترفاکس هشدار داد که اگر ایران یا به گفته او گروه‌های نیابتی ایران در منطقه بخواهند از بلندی‌های جولان در خاک سوریه جبهه دومی علیه اسرائیل بسازند، چنین وضعیتی برای اسرائیل قابل قبول نیست و بیدرنگ علیه آن اقدام خواهد کرد. گری کارن گفت در صورت بروز تهدید واقعی اسرائیل آماده است علیه حزب الله لبنان و دیگر گروه‌های هوادار ایران در خاک سوریه دست به عملیات نظامی بزند. دولت آمریکا هم همواره بر تعهد خود برای حفظ امنیت اسرائیل در برابر تهدیدهای جمهوری اسلامی ایران تأکید می‌کند. مئیر جاودانفر تحلیلگر مسائل خاورمیانه و استاد دانشگاه در تل آویو میگوید
یکی از بزرگترین دلایلی که این هشدار اخیر رو ما از سفیر اسرائیل شنیدیم مصاحبه‌ای با خبرگزاری مهر در ایران بود که نصرالشمری معاون جنبش مقاومت اسلامی النجبا عراق گفتش که یک سپاه جدید به نام سپاه آزادسازی جولان تشکیل شده و گفته که تشکیل این سپاه با اطلاع دولت سوریه بوده و از استقرار این نیروها در بلندی‌های جولان هم وابسته به موافقت دولت سوریه هستش. و چیزی که اضافه کرد و برای هر تصمیم گیر در اسرائیل میتونه خیلی نگران کننده باشه این هست که ایشون گفت که مهمتر این که دشمن اصلی ارتشای اسلامی عربی گروه‌های تکفیری نیستند بلکه دولت اسرائیل هست.
سفیر اسرائیل در روسیه در حالی از احتمال انجام عملیات نظامی علیه گروه‌های مورد حمایت ایران سخن می‌گوید که جیمز ماتیس وزیر دفاع آمریکا هم روز جمعه در سخنانی ایران را صادرکننده تروریسم و تهدیدی عمده علیه آمریکا دانست. در مقابل وزارت خارجه ایران هم بدون نام بردن از کشور یا گروهی خاص متحدان آمریکا در منطقه را به حمایت‌های مالی و تسلیحاتی از تروریسم متهم کرد. افشین شاهی استاد روابط بین الملل دانشگاه برادفورد بریتانیا در این باره میگوید
این اولین باری نیست که در واقع دولت آقای ترامپ اظهار نظر میکنه در مورد نقش ایران و متحدین ایران مثل حزب الله در سوریه، ولی با در نظر گرفتن شرایط حاکم میدانی به نظر نمیاد که آمریکا حداقل در یک چارچوب کوتاه مدت بتونه موفق بشه که در واقع موضعی رو که ایران سعی کرده در سوریه تقویت کنه رو بتونه تضعیف بکنه که اونجوری که خودشون بهشون اشاره میکنن از بین ببره.
موضع‌گیری اسرائیل و آمریکا در قبال نقش ایران در منطقه همزمان است با پایان پنجمین دور از مذاکرات صلح سوریه در ژنو بدون دستیابی به نتیجه‌ای خاص. مذاکراتی که در آن نمایندگان طرفین درگیر در سوریه به طور مستقیم و رو در رو با هم گفتگو نکردند، اما در نهایت به حملات لفظی آنها علیه یکدیگر انجامید. ناصر الحریری رئیس هیئت مخالفان حکومت سوریه دولت بشار اسد را تروریست و جنایتکار خواند و در مقابل بشار جعفری رئیس هیئت نمایندگان دولت سوریه هم مخالفان را مشتی مزدور نامید و آنها را به کارشکنی در مذاکرات متهم کرد. حبیب حسینی فرد تحلیلگر سیاسی در آلمان درباره دلایل شکست مذاکرات ژنو میگوید
خب با توجه به معادلات نظامی سیاسی که در درون سوریه شکل گرفته دولت سوریه به لحاظ نظامی بیش از پیش دست بالا رو پیدا کرده، علاوه بر حلب که در ماه دسامبر تونست دوباره تسلط کاملش بر اون اعمال بکنه، الان خمس رو هم همین هفته های اخیر کامل در اختیار خودش گرفته و در این حال در عرصه بین المللی و منطقه‌ای هم بیش از پیش کشورهای مثل آمریکا، ترکیه و اینا از اینکه آقای اسد باید بره چنان کناره گرفتن و دیگه تأکیدی بر این سیاست ندارن و همه این دلایل به نظر میاد که رژیم اسد انگیزه ای نداره که بیاد در مذاکرات بخواد امتیازی بده یا مخالفان رو در قدرت شریک بکنه. به همه این دلایل این مذاکرات عمدتا در خدمت اینه که آتش بس تداوم پیدا بکنه.
شان سپایسر سخنگوی کاخ سفید روز جمعه تأکید کرد که آینده بشار اسد به مردم سوریه مربوط می شود. اظهار نظری مشابه سخنان نیکی هیلی سفیر آمریکا در سازمان ملل که روز پنجشنبه گفت واشنگتن دیگر در پی برکناری بشار اسد نیست. اظهاراتی که مورد انتقاد شدید برخی سناتورهای جمهوری خواه آمریکا و نیز هیئت مذاکره کننده اپوزیسیون سوریه قرار گرفت. علی صدرزاده تحلیلگر مسائل سیاسی در آلمان میگوید آمریکا به دنبال استراتژی جدیدی در سوریه است.
آمریکا در پی ایجاد مناطق باثبات هست، اونجوری که خودشون میگن، به خصوص در شمال سوریه. الان هم مشترکاً دارن با نیروهای کرد سوری برای بازپسگیری ارقه کمک میکنن و اونجا رو میخوان به منطقه به اصطلاح باثبات و جدا از دولت مرکزی سوریه تأسیس بکنن. بعضی ها میگن که این برنامه دراز مدت آمریکاست برای اصولا تجزیه سوریه به مناطق مختلف. به همین علت رفتن اسد یا موندن اسد در این برنامه چندان تغییر نمیده، چون به هر حال اسد هم یک منطقه‌ای در اختیار داره. این در ارتباط با استراتژی جدید آمریکا هست از نظر نظامی در سوریه.
جنگ داخلی در سوریه که از ماه مارس سال 2011 میلادی یعنی 6 سال پیش آغاز شده تا کنون بیش از 300 هزار کشته بر جای گذاشته و میلیون ها نفر را آواره کرده است.
گزارش همکارم مهتاب وحیدی اراد را شنیدید. تا ثانیه های دیگر سرخط چند خبر مهم. مذاکرات ژنو 5 درباره صلح سوریه روز جمعه بدون دستیابی به نتیجه و با حملات لفظی طرفین علیه یکدیگر پایان یافت. معترضان به نامزدی دوباره رئیس جمهوری پاراگوئه برای انتخابات بعدی قسمت‌هایی از پارلمان این کشور را به آتش کشیدند. سخنگوی وزارت خارجه ایران اظهارات وزیر دفاع آمریکا درباره حمایت ایران از تروریسم را آدرس دادن اشتباه توصیف کرد. سازمان هواشناسی ایران نسبت به آب گرفتگی معابر و احتمال سیلابی شدن رودخانه‌ها در 20 استان کشور هشدار داد. بنابر گزارشات تاکنون 28 دونده آمریکایی برای شرکت در نخستین ماراتن بین‌المللی تهران ثبت نام کردند. یک روز پس از سخنان وزیر دفاع آمریکا، یک مقام روسیه هر گونه کمک کشورش به گروه طالبان را تکذیب کرد. و دعوت می‌کنم که شنونده برنامه دیدگاه‌ها از همکارم فرین عاصمی باشید.
دیدگاه‌ها، عرصه‌ای برای بحث درباره مسائل سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی.
ثبت نام برای کاندیداتوری در انتخابات شوراها 6 فروردین ماه به پایان رسید. صدات انتخابات کشور خبر داده که بیش از 287 هزار نفر ثبت نام کردند و از این تعداد 54888 نفر، یعنی حدود 20% ثبت نام کنندگان، نامزد انتخابات شورای شهر هستند و 80% نامزد انتخابات شوراهای روستاها. بررسی صلاحیت ها آغاز شده و تا 2 اردیبهشت ماه نتیجه بررسی ها اعلام خواهد شد. من فرین عاصمی هستم و در برنامه دیدگاه های این هفته به بحث انتخابات شوراهای شهر و روستا و تأثیر آن بر سیاست کلی کشور و همچنین عملکرد شورای کنونی پرداختم. با حضور 2 مهمان، مهرداد سید اسکری، شورایار سابق شهر تهران، ساکن نروژ، و جلال ایجادی، استاد جامعه شناسی و عضو شورای شهر پاریس. آقای سید اسکری، ابتدا میخوام اینطوری بحث رو آغاز بکنیم که تأثیر انتخابات شوراها بر انتخابات ریاست جمهوری که هر دو هم همزمان در 29 اردیبهشت ماه برگزار میشن چه خواهد بود به نظر شما؟
تمامی حاکمیت هایی که در بخش کاندیداها از شاخص های غیر دموکراتیک استفاده میکنند، بحث کمیت رو در مقوله انتخابات پیش میکشند و بالا بردن کمیت، یعنی تعداد رای دهندگان، بسیار براشون مهم است. از تاکتیک هایی که الان داره استفاده میشه در این خصوص، همزمان برگزار کردن انتخابات شوراها به عنوان دموکرات ترین و مردمی ترین انتخابات با استانداردهای جمهوری اسلامی و گره زدن اون با انتخابات ریاست جمهوری که موضوع امروز بحث نیست، با توجه به اینکه جمعیت انبوهی برای کاندیداها ثبت نام کردند و قطعا از این جمعیت انبوه تعداد بسیار زیادی تایید صلاحیت خواهند شد. کشور از بحران‌های خاصی در حوزه شهری و روستایی به واسطه بحث ترافیک، بحث آب و بحث‌های دیگه برخوردار هست. من فکر می‌کنم که دوستانی که به فکر تحریم انتخابات برای هر دو انتخابات هستند، به لحاظ نظری و تبلیغی دچار مشکل خواهند بود و جمعیت زیادی پای صندوق‌های رأی حداقل در خصوص انتخابات شوراها حضور پیدا خواهند کرد.
به برنامه دیدگاه‌ها از رادیو فردا گوش می‌کنید. منتظر دریافت نظرها و پیشنهادهای شما هستیم. نشانی ایمیل ما didgah@radiofarda.com.
آقای ایجادی، شما در شورای شهر پاریس هستید. در فرانسه چطور کار کرده شوراهای شهر و چه تأثیری میتونه این شوراها بر انتخابات ریاست جمهوری یا سیاست کلی کشور بذاره؟
در انتخابات شهری مربوط به فرانسه، بر پایه قانون فرانسه، یکی از شروطش این هستش که لیست مجموعه کاندیداها، لیستی که تعیین میشه، نصفش مرد باشه، نصفش زن باید باشه. در غیر این حالت هیچ گونه لیست انتخاباتی قابل قبول نیست. دومین نکته در این هستش که حتما اینها باید زیر نظر بخشی از یک کمیسیون مربوط به فرمانداری، اینها دارای مسئولیت باشن در ارتباط با هزینه‌هایی که دارن و این هزینه‌ها باید با ریزش کاملا محفوظ بشه برای اینکه پس فردا اینها بتونن پولی رو از دولت در واقع تقاضا بکنن. و نکته سوم این هستش که پیوسته رابطه انتخابات شهری با انتخابات منطقه‌ای و انتخابات ملی مربوط به مجلس در واقع یک رابطه داره دیالکتیکی، یعنی زمانی که انتخابات در ارتباط با ملی بالا میره برای یک جناح، جناح دوم در بخش منطقی و یا حتی در بخش شهرها به این ترتیب تعادل میچرخه، یک سو از بالا رو میره، از سوی دیگه به نفع پایین میادش برای همون نیرو. البته در فرانسه مسئله انتخابات شهری و شوراها خیلی مهم هست، بالاترین درصد رو در ارتباط با شرکت تشکیل میده، به این معنا که چون مسائل مهم روزمره برای مردم مطرح هستش و شهردار و یا منتخبین رو اینها میشناسن، کم و بیش باهاشون ارتباط دارن، بنابراین قدرت بسیج این انتخابات برای شهروندان نسبتا بالا هست و این امر رو برای احزاب سیاسی به عنوان یک حربه یا یک اهرمی استفاده میکنن که بتونن در انتخابات دیگه از طریق سرمایه‌گذاری که در انتخابات شهری کردن اندوخته‌ای داشته باشن و برای انتخابات بعدی ازش استفاده بکنن.
آقای سید اسکری، در روزهای گذشته این بحث مطرح شده که محمود احمدی نژاد ثمره شورای شهر دوم بود و باید به گفته منتقدان آقای احمدی نژاد برای انتخاب اعضای شورای شهر دقت زیادی کرد، چون ممکنه که این افراد بعداً به ریاست جمهوری برسن مثل آقای احمدی نژاد. شما در این باره چه فکر می‌کنید؟ آیا نمونه‌های دیگه‌ای بوده یا فکر می‌کنید که چقدر تأثیر داره حضور افراد در شورای شهر و سرنوشتشون بعداً به عنوان رئیس جمهور مثلا؟
همواره از بحث شهرداری در شهر تهران برای رسیدن به سکوی ریاست جمهوری استفاده شده، اما همانقدر که آقای احمدی نژاد از سکوی شهرداری به سکوی ریاست جمهوری یک بار پرش کرد، از همین سکو آقای قالیباف دو بار نتونست پرش بکنه. در نتیجه این تحلیل دچار شک جدی هست درش. اما در خصوص اینکه برای انتخاب نمایندگان مردم در حوزه امور شهری باید دقت و وسواس داشت و این وسواس رو باید تا اشد خودش به کار برد، موافق هستم، اما بعید میدونم بتوان در خصوص انتخابات شوراها از دیدگاه‌های قدیمی لیست محوری سیاسی در این خصوص تبعیت کرد، برای اینکه این انتخابات در یک فضای جدیدی شکل میگیره که برای شهر تهران در خصوص بحث املاک نجومی و فاجعه پلاسکو و در بحث شهرهای مختلف بحران آب، ریزگردها و بحران انرژی و بحران‌های دیگه هست. من فکر می‌کنم که از دیدگاه‌های کلاسیک ما باید فاصله بگیریم و در خصوص این انتخابات باید در حوزه اندیشه و در حوزه تحلیل و تصمیم یک پیکربندی جدیدی رو شاهد باشیم.
شما به بحث فساد اشاره کردید، املاک نجومی. در روزهای پایانی سال 95 هم سه عضو شورای شهر تبریز با همراه با یکی از معاونان شهرداری این شهر دستگیر شدند به اتهام تبانی در معاملات دولتی و ارتشا. فکر میکنید که عملکرد اعضای فعلی شورای شهر در رابطه با برخورد با فسادهایی که وجود داشته در شهرداری و جاهای دیگه چطور بوده؟
مقوله فساد یک مقوله کلی هست. شما زمانی که در فساد در نهادهای حکومتی دارید، انتظار هم نباید داشته باشید که در نهادهای انتخاباتی هم اتفاقی به غیر از این بیفته. اما در این که به شکل اینکه فساد، دزدی، کارهای خلاف قانون در چندین شهر اتفاق افتاده باشه و با این شاخص بخواهیم تمامی عملکرد شوراهای شهر و شوراهای روستاها رو به زیر سوال ببریم، امری به نظر من غیر منصفانه هست. اما در خصوص اینکه شوراها می توانند کارسازی بسیار مهمی و جدی رو در تصمیم گیری عموم شهروندان برای رسیدن به یک دموکراسی عمومی بکنند، به نظر من بسیار مهمه. برای رسیدن به این امر تقویت پارلمان های شهری که همون شوراها هست که ما از اون نام میبریم، برای امر مبارزه با فساد بسیار مهمه و شاخص های بعدی هست که من در پرسش های بعدی به شما پاسخ خواهم داد.
به برنامه دیدگاه ها از رادیو فردا گوش میکنید. منتظر دریافت نظرها و پیشنهادهای شما هستیم. نشانی ایمیل ما دیدگاه@radiofarda.com.
آقای ایجادی، شما در صحبتاتون اشاره کردید به لیست شوراها در فرانسه که نصف زن باید باشن و نصف مرد. اخیراً یه بحثی مطرح شده در ارتباط با حضور بیشتر زنان در انتخابات شوراها، حتی دعوت میشد از زنانی که صلاحیت دارن شرکت بکنن. خانم آذر منصوری، قائم مقام جمعیت زنان مسلمان نواندیش، هم اخیراً گفته بود که اصلاح طلبان در انتخابات شوراها در تمام کشور 30% از لیستای انتخاباتی خودشون رو به زنان اختصاص میدن. با توجه تجربه‌ای که شما دارید در فرانسه، حضور زنان در شورای شهر آیا میتونه کمکی بکنه به حل مشکلات زنان در ایران؟
من فکر می‌کنم که این یک قاعده عمومی هست و با اون باید یک پیش توجه بکنیم، اینکه لیاقت و شایستگی و مرد و زن برای گردوندن امور هر کشور یا هر شهر کاملا لازم است. هوشیاری و هوشمندی و ذهنیت و مغزی که در نزد مرد هستش، در نزد زن هم هست. منتها به لحاظ دلایل هم تاریخی، مذهبی، سنتی و مردسالاره پیوسته زنان در موضع فرعی و حاشیه‌ای قرار گرفتن و در ارتباط با ایران این که شما مطرح کردی که برخی از کسانی که در انتخابات شرکت میکنن خواهان این هستن که 30% زنان شرکت بکنن، یک بحث بسته این هستش که چرا 30% و نه 50% و از سوی دیگه چگونه در این کشور قانون به طور به اصطلاح مشخص و رسمی عمل نمیکنه که اصولاً بازی انتخابات رو به یک شفافیت بیشتری برای شرکت دوتا جنس آماده بکنه. در پیدا کردن راه حل‌های گوناگون بارها توجه کردیم که نگاه زنان نگاهی است که مکمل هست برای نگاه مردان. این دو نگاه همدیگر رو میتونن کامل میکنن. به تبع ما باید توجه بکنیم که پیوسته اون امری که مهم است لیاقت و شایستگی افراد و دانایی و هوش افراد هست، ولی در این حال باید توجه بکنیم زمانی که بخشی از جامعه زنان در دایره مناسبات اجتماعی دور نگه داشته شدن، بنابراین تمامی امکانات و به اصطلاح فعالیت های عملی خودشون نمیتونن روش بدن. در مورد فرانسه ما با نتایج مثبت حضور زنان مواجه بودیم و به این خاطر است که قانون تاکید کرده و این تاکید به اجرا در میاد. منتهای مراتب الان حدوداً خدمتون عرض بکنم تمامی شوراهای شهری و شوراهای منطقه‌ای در فرانسه بر کسانی که منتخب هستند و نتیجه انتخابات اعلام شده و در رأس امور هستند حدوداً 50-50% است.
خیلی متشکرم آقای ایجادی. آقای سید عسکری، می‌خواستم همین سوالم از شما بکنم، نظرتون رو در مورد شرکت زنان در انتخابات شوراها بگید. بر اساس آمار ستاد انتخابات کشور حدود 17875 نفر از نامزدها زن هستند. فکر می‌کنید که با توجه به خب حالا تجربه‌ای که داریم از انتخابات مجلس و قرار بود که سهم زنان از انتخابات مجلس بیشتر باشه، نسبت به دوره‌های قبل بیشتر بود، ولی آیا مشکلاتی هم در این راه وجود داره برای حضور زنان در شوراها؟
ببینید، من با تقسیم بندی لیست‌ها به زن و مرد بسیار مخالفم. ما اگر تقسیم بندی رو بر اساس شایسته سالاری بگذاریم، قطعاً این اعداد 30% و 50% و 60% و 5% و 10% میتونه تغییر پیدا بکنه. در این که از بانوان که در این حوزه تخصص دارند و می توانند شایستگی های خاص خودشون رو اثبات بکنند باید استفاده بشه، اما به صرف این که ما بیاییم و بگوییم 30% رو ما اختصاص میدیم، بیشتر من فکر میکنم به جای این که به فکر حل مشکلات زنان و حل مشکلات شهر باشیم، یک تاکتیک انتخاباتی هست برای در دست گرفتن کرسی های شوراها. اما من فکر میکنم بانوانی که توانایی هایی در این خصوص دارند، که حتما دارند، تعدادشون کم نیست، که حتما نیست، می توانند در لیست های مختلف حضور پیدا بکنند یا حتی به صورت لیست های خاص از شخصیت ها و جریاناتی حمایت بکنند یا به صورت منفرد حضور پیدا بکنند. من فکر نمی کنم مشکلات خاصی در این خصوص باشه. اگر بانوان این اراده رو در خودشون داشته باشند که دارند و نشون دادند که تونستند در بزنگاه های خاص تصمیم سازی بکنند، این حرکت رو نشون بدن، من معتقد هستم که میتونن نقش بسیار ارزنده ای رو هم در این انتخابات داشته باشن.
آقای سید عسکری، ولی خب میبینیم که در کشورهای دیگه هم یه سهمی معمولا به زنان اختصاص داده میشه، یعنی این فقط صرفا در ایران نیست که حالا قراره که الان لیست اصلاح طلبان برفرض 30% اختصاص بدن به زنان. فکر کنم آقای ایجادی بیشتر بتونن در مورد کشورهای دیگه صحبت بکنن در مورد لیست انتخاباتی. تبعیض مثبت شاید بتونیم اسمشو بگیم. آقای ایجادی، آیا موافق هستین شما؟
بله، البته برخی‌ها اینو به عنوان تبعیض مثبت در نظر میگیرن، ولی کن این رو به چه معنا هستش؟ به این معنا هستش که وقتی ما واقعیت در کشورهای گوناگون رو نگاه می‌کنیم، حتی در تاریخ کمی پیشتر در خود فرانسه، به هر حال نابرابری زن و مرد ریشه های تاریخی، مذهبی و سنتی داشته و از اونجایی که همیشه روند جامعه کند هست و کسانی که در مرکز قدرت هستند و یا در موازی دارای امتیاز هستند، اینها پیوسته نمیتونن به راحتی مجموعه این روندها و این امتیازات رو به راحتی از دست بدن. مسئله شرکت زنان فقط از زاویه مشکلات زنان نیست، مسئله اینه که مجموعه مشکلاتی که ما در اجتماع داریم در زمینه مسائل محیط زیستی، در زمینه مسائل مربوط به خود جامعه دموکراتیک شهری، در ارتباط با مسائل شهرسازی، در ارتباط با مسئله خیابانها، باغها و مجموعه بودجه هایی که هستش و مجموعه نیازهایی که هستش، نیروی زنان می توانند به همون اندازه از خلاقیت خودشون استفاده بکنن. این که این رو ما وقتی که درصد میگذارن، این درصد به خاطر اون نوعی ترمیم عقب ماندگی تاریخی هست، نوعی در واقع اراده دموکراتیکی هستش که تمایلش به این هستش که جامعه رو از این آسیب هایی که از گذشته و حال میاد به سرعت خارج بکنه. به طبع شما مطمئن باشید کسانی که حتی خانم هایی که در زمینه های اجتماعی شرکت نداشتن، وقتی که اینها در موضعی قرار میگیرن که دارای مسئولیت هستش، وقتی که در مدار به اصطلاح مدیریت شهری قرار گرفتن، از خودشان آنچنان استعدادی نشون دادن که باور نکردنی است. بنابراین ما امکانات رو باید باز بکنیم، با توجه به عقب ماندگی جامعه حل بدیم جامعه رو که بیاد به سمت در واقع برابری. بس بر سر ایجاد شرایط مساعد برای اینکه مجموعه شهروندان مداخله بکنن در مدیریت مجموعه مسائلی که در یک شهر و یا در یک کشور می‌گذره.
به برنامه دیدگاه ها از رادیو فردا گوش میکنید. منتظر دریافت نظرها و پیشنهادهای شما هستیم. نشانی ایمیل ما didgah@radiofarda.com.
یه بحث دیگه که آقای سید عسکری شاهدش بودیم، ثبت نام تعداد زیادی از هنرمندان، ورزشکاران و حتی روزنامه نگاران بود برای کاندیداتوری در انتخابات شوراهای شهر و روستا. انتقادات زیادی شده، اعلام شده که یه تعدادی از هنرمندان و ورزشکاران که در شوراهای قبلی بودن هیچ کاری به قول منتقدان انجام ندادن. شما فکر میکنید که ثبت نام و استقبال این تعداد از هنرمندان و ورزشکاران و روزنامه نگاران در انتخابات شوراها به چه دلیله و آیا حضور شون میتونه کمک بکنه به حل مشکلات شهری؟
اجازه بدید من پرسش شما رو کامل تر بکنم. ورزشکاران، هنرمندان و سیاستمداران، اگر هر پرسشی ما داریم در خصوص عملکرد شورای شهر، همون انتقادایی رو که به هنرمندان و ورزشکاران میکنیم به سیاستمداران رو هم باید بکنیم. بعد در مقام پاسخ من یک گلایگی رو در خصوص انتقاد به هنرمندان و ورزشکاران رو که در حوزه‌های شبکه‌های مجازی میبینم مطرح بکنم. ببینید، کسانی که هنرمندان و ورزشکاران، علل خصوص ورزشکارانی که الان در شورای شهر، علل خصوص شورای شهر تهران حضور دارند، افتخار ملت ایران هستند. انتخابات شوراها میآید و میرود، اما افتخاراتی که این افراد بر اساس قابلیت‌های فردی خودشون برای این کشور ساخته‌اند میماند. در نتیجه اگر نقدی به این افراد و این عزیزان داریم، میتوانیم با رأی ندادن به این افراد و جریان‌ها خودمون رو به اثبات بکنیم.
آقای سید عسکری ببخشید که حرفتون رو قطع می‌کنم. من فکر می‌کنم که بیشتر این انتقادها انتقاد به خود ورزش کارا نبوده، به عمل کردشون در شورای شهر بوده، مثلا در شورای شهر تهران بوده. یعنی توقعی که ازشون میرفته این بوده که مشکلات شهری رو یه مقداری حل بکنن و این انتقاد هست.
ببینید، آخه انتقادی رو که شما به ورزشکاران میکنید به سیاسیون هم باید بکنید. چرا انتقاد رو به سیاسیون نمیکنید؟ مجموعه تصمیمات شورای شهر تهران متعلق به همه هست، اما ما بیایم این نوک تیز انتقاد رو به ورزشکاران میکنید، به سیاسیون نمیکنید. بحث من بر سر این هست، اگر شورای شهر تهران ازش ناراضی هستید و شوراهای دیگه، کل این افراد رو از این شوراها بیرون بریزید، رأی ندهید. اما انتقاد کردن به اینها مشکل ما رو حل نمیکنه. حال چرا این دوستان در این انتخابات شرکت کردن؟ زمانی که قانون افراد رو منع نمیکنه در بحث کاندید شدن، در نتیجه ما نباید کسی رو منع کنیم، اما می توانیم از حقوق قانونی خودمون در پای صندوق های رأی انتخاب بکنیم و افرادی رو به شوراها بفرستیم که از نظر ما صاحب صلاحیت بیشتری هستند. من فکر می کنم تا این حد پاسخ شما رو دادم.
متشکرم آقای ایجادی. بد نیست دوباره یه مقایسه بکنیم ایران و فرانسه رو. شما در شوراهای شهر و منطقه فرانسه وضعیت شرکت هنرمندان، ورزشکاران، سیاسیون و روزنامه‌نگاران چطور هست؟ آیا این افراد هم ثبت نام میکنن برای این شوراها؟
در این شوراها کسانی که در ارتباط با این گروه‌بندی‌هایی که نام بردید بسیار بسیار واقعا معدود هستند، و اون کسایی هم که گاه ما میبینیم برخی از هنرمندان هستند که به فرض در زمینه مسائل هنری یک شهرداری دارای مسئولیت میشن و برای اینکه به صلاح از مسائل آگاهی بیشتری دارن. و یکم واقعا به هیچ وجه اینکه این گروه بندی ها بیان و اون هم با استفاده از موقعیت خودشون، با استفاده از پرستیج و یا رتبه‌ای که در حوزه‌های خودشون دارن بتونن استفاده بکنن، واقعا نیست. البته در موقعی که کارزار انتخاباتی هست، شخصیت های فرهنگی مورد توجه لیستای انتخاباتی هستش که به هر حال اعلام میکنن ما حمایت میکنیم از این لیست یا از آن لیست، ولی که اینکه خودشون درگیر بشن واقعا این مسئله بسیار بسیار فرعی هستش. آنچه که برای اینجا مهم هستش این هستش که افراد یک دارای فساد نباشن، یعنی مجموعی افرادی که میان در این لیست شرکت میکنن باید گواهی داشته باشن نسبت به فقدان کلاهبرداری و دزدی و جرم‌های جنایی و غیر ذلک در گذشتهشون، و کسانی هم که در واقع در حین انجام وظیفه خودشون مرتکب چنین چیزایی میشن به سرعت کنار میرن. در ارتباط با ایران بحثایی که ما میدونیم در ارتباط از جمله شهرداری تهران، کسانی که دارای نقش اول هستن مانند آقای قالیباف بسیار صحبت‌های گوناگونی در ارتباط با صلاحیتشون از این زاویه مطرحه، ولی در موقعیت فرانسه چنین افرادی و یا چنین شرایطی نمیتواند ماندگاری داشته باشه، به خاطر اینکه هستریان توسط بسیجی که از جانب محافل مطبوعاتی میشه و تحقیقاتی در این زمینه میشه و به هر حال در خود اون شهر تولید بحرانی که میکنه، به ناگزیر اینها از ابتدا نمیتونن وارد بشن مگر اینکه واقعا خیلی پوشیده عمل بکنن، از سوی دیگه وقتی که هم برملا بشه با سرعت باید خارج بشن.
خیلی متشکرم آقای جدی. آقای سید عسکری فرصت زیادی باقی نمونده، من میخواستم از تجربه شما استفاده کنیم، شما جورایار بودید قبلا پیش از اینکه ایران رو ترک بکنید، فکر میکنید که چه روندی باید طی بشه تا افراد بتونن تخصص پیدا بکنن برای شوراهای شهر؟
تجربه شورایاری که من در حوزه منطقه خودم در شهر تهران داشتم بسیار کمک کرد به من برای شناخت دقیق مشکلات شهر و مشکلات مردم. بی تردید کسانی که از منظر خدمت و نه قدرت به حل مشکلات شهری خودشون در حوزه زندگی خودشون فکر میکنن، فکر میکنم که بحث شورایاری ها بحث بسیار جذاب و بحث بسیار کاربردی هست که میتونه این دوستان رو آماده بکنه برای انتخابات شوراهای شهر. شورایاران افرادی هستند که به شوراهای شهر کمک میرسونند و با توجه به شبکه عظیمی که در میان مردم وجود داره و تغذیه منابع مالی که چه شورای شهر تهران و شهرداری ها به اونها میکنند، دستشون باز هست برای انجام دادن امور مختلف و با توجه به اینکه حقوقی رو دریافت نمیکنند در این خصوص بسیار میتوانند شفاف عمل کنند. من به جد باورمند هستم که در خصوص انتخابات آتی شورایاری ها تمامی کسانی که در این خصوص خودشون رو صاحب صلاحیت، عقیده و فکر میدونن و دغدغه حل مشکلات خودشون رو دارن حتما در انتخابات شورایاری ها شرکت بکنن و بتونن به صورت پلکانی و از زیر برای مشکلات زندگی روزمره خودشون در حوزه شهری و روستایی قدم بگذارن و پا پیش بگذارن.
خیلی متشکرم آقای سید عسکری. آقای ایجادی من میخواستم اگر که شما جنبندی دارید در پایان بحث بفرمایید در مورد هرچه بهره ورتر شدن شوراهای شهر در ایران.
تجربه بسیار زیبا و عظیمی هست که در حوزه‌های مختلف کلی هر هفته هر ماه مرتبا بحث میشه بین اپوزیسیون و بین کسانی که در رأس قدرت و مسئولیت قرار میگیرن، و بنابراین واقعا یک لحظه هستش که برای تمامی افرادی که در این تجربه شرکت میکنن آموزنده است. ولی در ضمن باید توجه بکنیم که روند یک شورای شهر و یا انتخابات شهری باید در ضمن حرکتی باشه برای آموزش شهروندان، یعنی اگر به دموکراسی اعتقاد داریم نگاه اول، تجربه اول برای اینکه مردم بفهمن که واقعا در این نقطه در اون شهر دموکراسی هستش، اینکه آیا در روند پیشبرد مسائل مسئله حساب ها، مسئله هزینه ها و بودجه ها، مسئله پرونده های مختلف شرکت ها غیر و ذلک آیا با شفافیت دیالوگ توأم با بحث صورت میگیره یا نه، که ملت بتونن اعتماد پیدا بکنن. تا زمانی که این شفافیت وجود نداشته باشه هر چند که به فرض تبلیغاتی بشه، ولی آنچنان که باید شاید نمیتونن با تمام قوا و با قلب خودشون در این ماجرا شرکت بکنن. و نکته آخر این که مسئله انتخابات شهری از اونجایی مهم هست به خاطر این که به هر حال یک پله در حکومتداری در یک کشور هستش، یعنی این که شهر یک شهر بزرگ مانند تهران، یک شهر بزرگ مانند پاریس یا یک شهرهای حتی کوچکتر، اینها خودشون دارای نوع قدرت بزرگ هستند به خاطر اینکه بودجه های کلان دارن. بنابراین ملاک هایی که بعد در نظر گرفت در این روندی که گذشته برای اون اکیپی که خودش خواهد معرفی کنه و دوره‌ای که میخواد آغاز بکنه در زمینه مسائل بودجه های آیا شفافیت بوده یا نه، در زمینه مسائل مربوط به فرهنگ سازی و اقدامات فرهنگی چگونه کار کردن، در در ارتباط با کیفیت مدارس چگونه عمل شده، در ارتباط با مسئله ترافیک شهری و مسئله شهرسازی چگونه عمل شده. یعنی تمامی مسائل روزمره‌ای که مردم باهاش مواجه هستن باید اینها ملاکی پیدا بکنن که مقایسه بکنن نسبت به آنچه قولش داده شده بود و آنچه احتمالاً شده یا نشده، و به این ترتیب هستش که خود شهروندان در این کارزار میتونن باز به آگاهی خودشون در واقع بیشتر بپردازن.
متشکرم از هر دو مهمان برنامه، مهرداد سید اسکری شورایار سابق شهر تهران ساکن نروژ و همچنین جلال ایجادی استاد جامعه شناسی و عضو شورای شهر پاریس، و ممنون از شما که با من فرین عاصمی تا این لحظه همراه بودید.